سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آل محمد. اللهم صل على آل محمد و اجل فرج و لعن الدائم علی اعدائه اجمعین الی یوم الدین. در محضر قرآن کریم سوره آل عمران آیات 187 به بعد هستیم. در محضر آیه 187 بودیم که اواسط بحث بود. بسم الله الرحمن الرحیم. و اذ اخذ الله میثاق الذین اوتوا الکتاب لتبیننه للناس ولا تکتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. و ادامه آیات. یه بحث مهمی که در اینجا اشاره شد این است که این اخذ میثاق است، به عنوان یه عهد ویژه است با خدا. اخذ میثاق یک بیان و رابطه سری ویژه است که حالا تبیینش رو داره در اینجا بیان میکند و نتیجهش رو هم در همین آیه باز تشریح میکند که چرا عهد ویژه است. که خدای سبحان از عالمان هر دینی این اخذ این میثاق رو کرده است. اوتل کتاب دلالت بر این دارد که اینا کسانی هستند کتاب به اونها رسیده. حالا کتاب رسیده یا خود انبیا هستن که کتاب برشون نازل شده، بله، یا عالمانی هستن که انبیا به اونها ابلاغ کردن رسیده، هر دو دسته رو شامل می شود، پس عمومیت دارد. خود اوتل کتاب هم عرض شد که هم سابقین رو شامل می شود هم اهل اسلام رو. حالا یا با عموم اوتل کتاب که کتاب اطلاق دارد، با عموم اوتل کتاب شمول و این در حقیقت شامل شدن نسبت به مسلمان ها رو هم شامل می شود، یا این که تنقیح منات است. این تنقیح منات هم خودش علاوه بر او، یعنی ممکنه دو دلالت هم در کار باشد، هم عموم هم تنقیح منات، اشکالی هم ندارد، تأکید می شود، پس شمول دارد در هر صورت، ما رو هم شامل می شود. فقط این نیستش که اوتل کتاب مربوط به کی باشد، یهود و نصارا و دیگران باشد، نه، ما رو هم شامل می شود. لتبیننه، این می فرماید که محور تمام این آیه که قبل و بعد رو داره بیان می کند این است که این اخذ میثاق و این شمول و همه این مسائلی که قبل فرمودن و دنبالش هم میفرمان ولا تکتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به، تمام احکام قبلی و بعدی بر محور این وسط میچرخه که اون چی هستش؟ لتبیننه، که این تبیین کتاب وظیفه وجوبی میثاقی همه یکی هستش، همه عالمان است، که این وظیفه میثاقی را نباید کتمان بکنند. لا تکتمونه، در عین اینکه یه مرتبه حرمتی این طرف رو هم وجوب رو با لا تبیننه بیان کرده، حرمت مقابل رو هم با لا تکتمونه، یعنی لا تکتمونه تأکید شدید بر حرمت داشتن مقابلش هم هست، یعنی از یک سو تأکید بر وجوب لتبیننه که این وجوب دارد، از یک سو لا تکتمونه حرمت مقابل رو داره میرساند. هرچند هر کدام مفادشون هم ممکنه نسبت به دیگری تفاوت به اصطلاح گاهی خاص و عام هم داشته باشد، اما در این حال بر یه محور داره بیان میشود که هم وجوب دارد هم حرمت دارد مقابلش. این خیلی تأکید زیادیه، کم جایی پیش میاد که هم خدای سبحان به جنبه ثبوتی اصرار بکند و وجوب قرار بدهد، هم جنبه نفیی رو حرمتش رو بیان بکند. اگر جایی به اصطلاح به این صورت بیان میشه دلالت بر چی هستش؟ شدت حکم است که دیگه از این بالاتر نمیتونست این حکم رو بیان بکند که هم وجوب دارد هم مقابلش حرمت دارد. بله جایی که میفرماید وجوب دارد به دلالت التزامی معلومه که جانب مخالفش هم حرمت دارد دیگه، درست واجب رو ترک کردن حرام است، اما وقتی تصریح به اصطلاح اون جانب مقابل هم می شود شدت حکم رو میخواد برسه، میگه من دیگه نمیتونستم از این شدیدترین حکم رو بیان بکنم، اگه بخوام این حکم رو به نحو شدتش بیان بکنم این است که هم وجوبش رو بیان بکنم هم حرمت مقابلش رو. پس اگر با این شدت حکمی بیان می شود نشون میده چقدر تأثیر دارد این حکم، یعنی این وجوب تبیین در جامعه نقش امیت در هدایت دارد که اگر بر محور این میچرخد که اگر این ترک بشه اگر این رعایت نشه تمام مشکلات از همین نشأت میگیرد. خب اینم یه نکته که لتبیننه با لا تکتمونه با فنبذوه وراء ظهورهم با اشتروا به ثمنا قلیلا همه چی هستش، همه تأکید همینه، چه قبلیا که اخذ میثاق است چه بعدیا که اشتراء به ثمن است که اونها حکم حرمت رو بیان میکرد دنباله بیان لا تکتمونه بود، اینجا هم حکم وجوب رو قبلیاش داره زمینه سازی میکند. ببین چقدر زیباست، آیه از ابتدا زمینه سازی وجوب است تا وسط آیه، از وسط آیه به بعد بحث حرمت است و انتهای آیه هم تأکید بر این حرمت است، یعنی دو قسمت داره آیه که هر دو صدرش و ذیلش یه مطلب رو دارن میگن، اما صدرش با مقدمه چینی برای وجوب و ذیلش با مقدمه با تتمیم اون در حقیقت کتمان که حرمت مقابل بوده. خب اگر این رو ما به عنوان کلام خدای سبحان با این شدت و حدت ببینیم اون وقت تکلیف خودمون رو باید اینجا پیدا بکنیم که چه تکلیفی رو خدا قرار داده، این چیه که انقدر با اهمیت ذکر کرده، اون هم بعد از جریان احد با سلام علیکم با همه به اصطلاح تحلیل های از جوانب مختلف که کرد حالا داره مقام نتیجه گیریشه، یعنی تو مقام نتیجه گیری جریان احد با همه بالا و پایین ها و اوج و حزیز ها حالا اومده این آیه همه اونها رو میخواد به سرانجام برسونه، میخواد نتیجه گیری بکنه که محور تمام تحلیل هایی که تو جنگ احد کردیم و بیاناتی که ابتلاعاتی که مشکلاتی که کارهایی که منافقین کردن کارهایی که مشرکین کردن کارهایی که اهل کتاب کردن تمام اینها رو اومده حالا بر محوریت چی؟ بر محوریت این که اگر لتبیننه ولا تکتمونه باشد تمام اونها خونسا می شود، تمام اونهایی که توطئه‌های اونها چی میشه؟ برچیده می شود از یک سو، و از سوی دیگری جامعه ایمانی آماده می شود واکسینه می شود در مقابل هر توطئه‌ای. پس دو چیز رو هم دفع شبهه اونها ایجاد می شود هم ایجاباً قبل از این که اونها بخوان شبهه بکنن او برطرف می شود و امکان شبهه محقق نمی شود. خب خیلی اهمیت داره الان ما تو جامعهمون چون گرفتاریم بهتر می تونیم اینو ادراک بکنیم که چقدر این تبیین اگر زودتر شروع شده بود و به ثمر رسیده بود امروز ما کوتاهی نکرده بودیم، درسته؟ امروز دوچار این نبودیم فقط در مقام دفاع باشیم، امروز در مقام انفعال فقط نبودیم که ببینیم اونا چی کار میکنن تا ما بدویم دنبال این که اون پاسخ اون شبهه و فعل اونا رو داشته باشیم. او وقت خب این از حالا به بعد هم همین گونه است، یعنی چه نسبت به جامعه جهانی که یه اقبالی عظیم تر از سابق
داره به این معارف شکل میگیرد و فطری هم هست و قطعی هم هست و زمین سازی ظهورم هست، باید نگاهمون رو که این آیه میفرماید وجوب تبیین و این وجوب تبیین هم لناس هست. خود این که به عنوان لناس آمده خیلی حرفه، یعنی نه تبیین برای اهل علم، نه تبیین برای طبقه خاص، نه تبیین فقط برای مسلمان ها و مؤمنان، نه تبیین فقط برای محله و شهر خودمون، نه تبیین فقط برای زمان خودمون، نه تبیین فقط با زبانی که بلدیم، بلکه ممکنه تبیین زبان هنر بخواد، بلکه ممکنه تبیین زبان یادگیری رسانه بخواد، بلکه تبیین ممکنه زبان اون چه که به عنوان زبانها السنه مختلف است بخواد، زبان انگلیسی بخواد، فرانسوی بخواد، نمیدونم اسپانیولی بخواد، نمیدونم اردو، هر زبانی رو به طلبت لناس شمول دارد. یعنی باید تبیین شما فراگیر باشد. حالا یه کسی اینجا پاسخ بده که خب من که این بلد نیستم، من اگر بتونم حرف خودمم بزنم هنر کردم، لکنت تو حرف نداشته باشم خیلی هنر کردم، همین حرف خودمو بزنم، چه برسه با همه این زبانها، کودک و نوجوان و سال خورده و میان سال و ایرانی و غیر ایرانی و امروزی و فردایی و هنر و غیر، چه با همه زبانها من چجوری حرف بزنم؟ میگه تو یا بلدی یا میتونی یاد بگیری یا زمین سازی یادگیری برای دیگران رو فراهم بکنی یا کمک بکنی به یه ساختاری که این رو میتونه فراهم بکنه. هر کاری در این رابطه از تو برمیاد وجوب لتبیننهو شمول دارد بر او، که این اطلاق دارد، این لتبیننهو باید بیان صورت بگیرد وجوبی، و اگر بیان موکول به این است که این مقدمات طی بشود، طی مقدمات واجب می شود، منتها با حفظ این که یه موقع نریم مقدمات رو یاد بگیریم از اصل بمونیم، یه موقع ممکنه بگیم من چجوری همین زبان ها رو بخوام، خب من نمیرسم، اگه بخوام برم اونا رو بگیرم از اصل محتوا میگه اصل این است که تبیین میخواد صورت بگیرد، تبیین شرطش این است که تو اصل رو پیدا بکنی بعد اون مقدمات رو به کار بگیری. ممکنه تو اصل رو پیدا بکنی مقدمه رو از دیگری استفاده بکنی، اب نداره، ولی باید این رو به کار بگیری. این نگاه وقت نکته باز دقیق دیگری که در اینجا اشاره شد، چون اینا یه بحث کاملا ساختاریه، یعنی الان آیا وظیفه حاکمیت رو همین معلوم میکنه؟ بله. وظیفه افراد رو هم معلوم میکنه؟ بله. در جایی که بستیت باشد به گونه ای، در جایی که بستیت نباشد به گونه ای، تمام اینها تکلیف رو ساقط نمیکند. نکته دقیقش این است که این رو دیگه هممون باید کاملا توجه بکنیم، این است که باید بیان بر محور قرآن باشد. یعنی این که تو نظام اجتماعی، حاکمیتی، برنامه ریزی فردی، اجتماعی، اخلاقی، فرهنگی، تمام نظاماتی که میخواییم بیان بکنیم، حتما باید دیده بشه که ارجاع فرع به اصل درش هست، که همه فروعات معارف، اخلاق، اعمال، اجتماعیات، فردیات، همام اینها داره به قرآن رجوع میکند. این از اون به اصطلاح شاه بیت های اصلی اینجاست که لتبیننهو، لتبین چی را؟ ضمیر به چی برمیگردد؟ کتاب را، که لتبیننهو، اخذ میثاق کردیم که این کتاب را چکار بکنید؟ حتما تبیین بکنید. این اخذ میثاق برای تبیین کتاب و اینکه لا تکتمونهو، که این در حقیقت کتاب رو کتمان نکنید و اینکه این رو به اصطلاح نبض وراء زهر نکنید، و وقت این تو برنامه ریزی های عملی ما خیلی تفاوت ایجاد میکند. هر کاری که من دارم انجام میدم باید نسبتش با قرآن روشن باشد، هر فعلی که دارم انجام میدم باید نسبتش با قرآن چی باشه؟ روشن باشد. باید اصل بودن و مطرح بودن و علم بودن قرآن دیده بشه. یعنی باید هر کسی به این جامعه نگاه میکند، به این فرد نگاه میکند، به رفتار نگاه میکند، به اعتقاد نگاه میکند، به اخلاق و آداب اجتماعی و فردی نگاه میکند، به برنامه ریزی ها نگاه میکند، به آینده نگری ها نگاه میکند، به آسیب شناسی های گذشته نگاه میکند. یعنی همه را داریم میگیم، داره اگر به هنر و تکنولوژی نگاه میکند، اگر به فناوری و همه میبینه که ارتباط همه اینها با اصل معلومه، نشون داده میشه که چرا من این کارو دارم میکنم با نگاه به قرآن. اگر این نگاه ارجاع به قرآن شروع بشه، باور بشه، اون موقع تفاصیل آشکار میشود. ما چون الان به معزلیم، در نبض وراء زهریم، یعنی قرآن پشت سر ماست و ما داریم کار خودمونو میکنیم، گاهی هم تیمونن و تبرکن قرآن رو میخونیم، تو تفاصیل دیده نمیشه. میگیم مگه میشه تو تفاصیل باشد؟ اصلا امکان بودن تو تفاصیل رو باور نداریم. مگه میشه تو ذره ذره فکر من، کار من، عمل فردی و اجتماعی من، برنامه ریزی من حضور داشته باشد؟ اگر باور به این که تبیان کل شیء است، اگر باور به این که خدای سبحان این کلام ازش صادر شده که جامع جمیع حقایق وجودی رو در این قرار داده و اون چه که لازم است و قرار داده، هی دائما فروعات از این چی میشه؟ آشکار میشود. یعنی دائما فر بر اصل و اون انفطار جزئیات از کلیات دائما دیده میشه توش. اما در حالی که ما الان این حالت رو نداریم، بعدم یه دفعه میگیم اگه بخوایم شروع کنیم خب نمیشه. میگه نه، این خودش یک استنباط و اجتهاد است، این خودش یک قدرت هست که میخواد ایجاد شه. قطعا همین جوری که ما این رو کنار انداختیم، نبض وراء زهر کردیم، حالا وقتی میخوایم بیاریم تو جلو چشممون که قرار بدیم به اعیوننا جلو چشم ما باشد، امام ما باشد و جلوی ما باشد، قطعا ابتدایش برای ما ممکنه ابهاماتی باشد، متشابهاتی باشد، محکماتی باشد که محکماتش رو باید اونجا به اصطلاح تقویت کنیم تا متشابهات رو قدرت پیدا کنیم، چه جوری به متشابهات، به محکمات برگردونیم. بله بله بله. قسمت اول که نقش علوم انسانی، که خب علوم انسانی نقششون واضح تره که نقش علوم انسانی در استنادشون به قرآن، چون ما عادت کردیم عرض میکنم یعنی اگر یه موقعی که این باز برگشتش به سوال دوران گذاره دیگه، ما می‌خواستیم قسمت اول رو به نحو اول جواب بدیم، گذار رو شما الان دوباره اینو برگردوندید به قسمت دوران گذار. چه کنیم تو دوران گذار که این علوم از جهت دیگری فعلیت پیدا کرده بدون انتساب به قرآن، و ما تا بخوایم انتسابش رو به قرآن درست بکنیم، این دوران گذار رو چه کنیم؟ اصل این باور شکل بگیرد که همچین چیزی مقدور است و شدنی است، این یه مرتبشه که این هست، این رو با استفاده از آیات. اما تو دوران گذار این است که یه گذارهایی قطعاً خلاف است که اینها قطعاً نمیشه عمل بهشون کرد، یه گذارهایی قطعاً معلوم است که تطابق دارد، اینم در حقیقت عمل به اونها و انجام اونها با استناد میشه وقتی که قطعاً امکان پذیر است. یه گذارهایی متشابهه، یعنی ما نمیدونیم این انتساب صحیح دارد به اینجا، مخالفت آشکاری هم دیده نمیشه قطعا در اینجاها، تا وقتی که به شرطی که اجتهاد در پیدا کردن داریم پیدا میکنیم، طریق رو داریم طی میکنیم، رها نکرده باشیم، تا وقتی که اون برای ما روشن نشه، عمل به متشابه، به این معنا متشابه، چون متشابه معانی دارد دیگه، به این معنا که مخالفت صریحی نسبت بهش دیده نمی شود، اونجا مثل میمونه که کل شیء لک حلال حتی تعلم. درسته؟ اون جایی که برای تو هنوز روشن نیست، خب حلیت برای تو است، به شرطی که رهاش نکنی، چون بحث حکم است نه بحث موضوع، درسته؟ بحث حکم است، لذا باید دنبال حکم باشد انسان. بله یه جایی هم میرسد انسان براش متشابه به طوری میشه که خلط بین صحیح و احتمالات دو طرف رو میده، احتمال حرمت میده، احتمال مخالفت میده، اما صریح در مخالفت هم نیست، درسته؟ از اون طرف هم یقین هم نداره که مخالفه، میگه اونجا قف، اونجا با توقف بکنه انسان. البته پس مراتبش معلوم میشه دیگه، اونجایی که بله عرض کردم دیگه مخالفت دیگه عرض کردم یعنی همون راه حل، اگر مخالفت صریحی ندارد، معلومه که مخالفت صریحی ندارد، یا نه حتی موافق است، علائم موافق هم است، ابی ندارد. اگر اونجایی که مخالفت صریح ندارد، اونجا هم باز اشکالی ندارد. اونجایی که متشابه است، یعنی انسان نمیدونه که مخالفت دارد یا ندارد، اونجا اگر احتمال مخالفت رو توش نمیبینه ولیکن از این برم موافقت هم نمیبینه، باز ابی ندارد. اما اگر جایی متشابه است به این معنا تشابه که احتمال مخالفت میده ولی یقین به مخالفت نداره، درسته؟ میگه اینجا قف، اگر احتمال مخالفت هست قف، اون جایی که در حقیقت علم نداری اونجا چیکار بکن؟ توقف بکن. اونجا اگر توقف کردی یعنی تحقیق بیشتر و این رو در حقیقت نگه شد. اما خیلی از مسائل با همین چند تا به اصطلاح نگاه چی میشه؟ موقتاً برای اینکه دوران گذار رو انسان طی بکنه امکان پذیر می شود. خب با این نگاه که می فرماید که دیگه این بر می گردد به بحث انسداد علم و بحث اونجا دیگه، اون مباحث مفصل، این که آیا فقط بودن معصوم به اصطلاح علم ایجاد می کند یا نه، معصوم وقتی که علینا به الغاء الاصول و علیکم به تفریح، هم علم در دوران غیبت هم با توجه به حضور فعال امام که در حقیقت در کار هست امکان علم هست، اونجور که حالا تو بحث مطرح می شود دیگه. حالا دیگه اون امکان علم عقلی نیست که بگیم علم اونجاست که از لب از معصوم هم بشنویم، حتی اگر روایت معصوم رو شنیدیم اینم باز علمی نیست دیگه، چون زن ایجاد می شود دیگه، اگر روایت شد اونم زن میشه دیگه، درسته؟ از حالت علم محض خارج میشود. اینجوری باشه دیگه خلاصه حرج لازم میاد، کسی نمیتونه عمل دین چه فایده داره دیگه اینجوری، فقط کسی که خدمت معصومه اونم لحظه به لحظه، هر لحظه هر حکمشو از زبان معصوم بشنوه، و قطعا اینجوری نیست. پس اونا هم که زمان معصوم بودن مگه هر لحظه میتونستن علمشون رو از معصوم بگیرن؟ نه، میگه امام از دنیا میرود و امام بعدی برای اینها کی روشن میشد؟ یه نماینده میفرستادن، میرفت مدینه، گاهی 3 ماه 4 ماه 5 ماه طول میکشید تا بفهمه، یقین کنه که این امام بعدی است، معرفی شده باشد، برگردد زنده بمانه، این تو رفت و برگشت به اینها برسان، اگه تو را مرد باید یکی دیگر رو بفرستن دوباره بره. همه اینها نشون میده باز علم امکان پذیره و مطابق این چیکار کرده؟ خدا حجت قرار داده، گفته همون حکم سابق رو چکار بکنید؟ بر همون باشید و این در حقیقت ممضاست برای شما، و این دوران دوران جاهلیت نیست برای شما که امامی ندارید، که اگر بگن که کسی که من مات و لیس له امامون مات میتتن جاهلیه، میدونه امامش از دنیا رفته، امام بعدی رو هم نمیشناسه، ماها هم طول کشیده، میگه نه این مات میتتن جاهلیه نیست، خوندیم توی کافی دیگه اینا رو. خب بعد میفرماید که لتبیننه للناسک، این للناس خیلی بیان داشت، روش باید تکلیف پیدا بکنیم، اونم بر محوریت این که قرآن باید تو زندگی مؤمنان، قرآن باید تو جامعه مؤمنان آشکار باشد، استناد بهش آشکار باشد که در رأس قرار گرفته و همه چی به او مستند است. این چه تو زندگی فردی و خانوادگی و اجتماعی و حاکمیتی و در حقیقت منظر بیرونی و داخلی و فردی، همه اینا باید حتی تو درون فکر من باید این به اصطلاح ارجاع فرو به اصول آشکار باشد. این نگاه اگر شکل بگیره اون وقت معلوم میشه حقیقت قرآنی که اینجا آمده با این مقدمات اخذ الله میثاق که این میثاق گرفته از یک سو کلت و بینونه و از سوی دیگر ولا تکتمونه که اون طرفش هم حرام کرده و بعد هم اینها نبذوه و وراء ظهورهم معناش چقدر عام می شود. نبذوه و وراء ظهورهم فقط شامل کسانی نمی شود که قرآن رو اصلا قبول ندارن، بلکه یه امر تشکیکی است که هر کسی در این گونه رفتارش نسبت به قرآن کوتاهی بکند که قرآن محور زندگی فردی و اجتماعی و اخلاقی و اعتقادی و حاکمیتی نباشد، اینم مرتبه از نبض وراء زهر است، اینم پشت سر انداختن و بی‌اعتنایی است که عرض کردیم نبض انداختن با بی‌اعتنایی است. یعنی یه چیزی رو که انسان میندازه کنار اینو میگن نبذه، انداخته کنار با بی‌اعتنایی. او وقت اگر با بی‌اعتنایی انداخت پشت سر، یعنی دیگه اصلا هیچ اعتنایی بهش نداره. این شروعش از بی‌اعتنایی عملی آغاز می شود، از بی‌اعتنایی برنامه ریزی و توجهات عالمانه شروع می شود تا اینکه عناد توش باشد، با عناد با پشت سر بندازد رو شامل می شود. لذا این آیه به نظر بنده از اون آیات محوری است که تحول باید در زندگی ما، در ساختار فرهنگی ما ایجاد بکند. با این نگاه باید نوع برنامه ریزی هامون، نوع روابطمون رو با این نگاه، اونم با این شدت و حدت، که لتبیننه ولا تکتمونه، هم وجوب بیان هم حرمت کتمان، دو طرفش رو با هم بیان کرده. خب بعد دنبالش میفرماید که فنبذوه و وراء ظهورهم. حالا بعضی میگن این که اما من اوتی کتابه و وراء ظهره، میگن در قیامت وقتی کتاب بعضیا رو از پشت سر بهشون میدن، مربوط به کسانی است که اینجا قرآن رو وراء ظهر انداختن، یعنی تو برنامهشون تابع نبودن، لذا کتاب اعمالشون هم کجا بهشون داده میشود؟ از همون وراء ظهرشون. اما من اوتی کتابهو وراء ظهر، چون کتاب رو به یمین باید بدن، به دست راستی که دست قدرت و عمل است باید بدن. کسی که قرآن رو به دست گرفته در عمل، کتابش رو به دست راستش میدن، اما کسی که قرآن رو انداخته پشت سرش وراء ظهرش، کتابش هم به کجا میدن؟ وراء ظهرش میدن. اون وقت اگر کتاب و وراء ظهر دادن، یعنی رجل منکوس معکوس، یعنی به جایی که به سمت جلو داره حرکت میکنه، این داره به قهقرا میره، یعنی رو به پشت است حرکت، این روی این پشت این است، لذا وراء ظهرش که انداخته روی این، اون خیلی خطرناک میشه. حالا دنبالش ببینید، دنبالش باز یه تهدید بالاتر، وشتراو بهی سمنن قلیلن، میگه اینا چرا این کار کردن؟ چون حیات دنیا جذب کرد اینها رو، یعنی قفلت و توجه به حیات دنیا کتاب رو وراء ظهر میندازه. هر چقدر روی انسان به حیات دنیا بشود، که دنیا با تمام ارزشاش متاع قلیل است، درسته؟ تمام دنیا با تمام ارزشاش رو اگر بدن به کسی، تمام دنیا رو با تمام ارزشش بدن به یه نفر، تمام دنیا رو با تمام ارزشش بدن به یه نفر، میگه این متاع قلیل است، یعنی همش با هم برای یه نفر قلیل است. اگر همش با هم برای یه نفر قلیل است، مگه چه قدشو به یه نفر میتونن بدن؟ ذره‌شو تازه به یه نفر میتونن بدن، نه تمامش هم. میگه اشترو بهی سمنن قلیلا. وقت تعبیره در اینجا، اینا فروختن این رو به چی؟ به سمن قلیل. ببینید فروختن، آدم چیزی رو که داره میفروشه، چیزیست که لازم نداره، درسته؟ چیزی که لازم نداره میفروشد، و وقت در قبالش یه چیزی رو که لازم دارد مطلوبشه میگیره. معمولا تو خرید و فروش انسان پول میده یه کالا رو میگیره، درسته؟ اینها قرآن رو مثل، یا کتاب رو، همه یه اطول کتاب سابقی نمیشه، قرآن رو مثل یه سمن قرار دادن، مثل یه وسیله قرار دادن که این پول و وسیله میخواد به هدف برسونه اونها رو. هدفشون چیه؟ هدف به جای این که رسیدن به یک کالا و متاع باشد، هدف میشه پول. اشترو بهی سمنن قلیلن، سمن میشه در حقیقت اون هدف اونها. خیلی این حضرت آیت الله جوادی این تعبیر رو دارن خیلی زیباست که اینها قرآن رو وسیله قرار دادن که سرمایه رو فروختن، مثل مثالش مثل کسی که به نان شب محتاجه از گرسنگی یا به آب از تشنگی نیاز کامل داره، اما آب رو بده پول بگیره. چقدر سفاهت این که آب رو بده چی بگیره؟ در حال تشنگی آب رو بده پول بگیره. با پول میخواد چی کار کنه؟ با پول میخواد یه متاعی بگیره که برایش ضروری باشد. این متاع ضروری شد داره میده، پول میگیره. این اشترو بهی سمنن قلیلن. بعد ببین چقدر زیبا، فبئس ما یشترون، چه بد معامله ایستی که داره حقیقت وجودی ذاتی است که نه نیازش فقط باشد، اصل ذات انسان است، یعنی رشد و کمال در گروه کتاب است، که همه رشد و کمال ما در گروه کتاب است، همه فعلیت ما در گروه کتاب است، همه حقیقت ما در گروه ذاتش رو داره میده، ذاتش رو داره میده پول بگیره. فبئس ما یشترون، در مقابل کی؟ در مقابل کسانی که ان الله اشترا من المؤمنین انفسهم، که قیمت در اونجا میشه چی؟ ذات بالاتر انسان، حقیقت بالاتر انسان که خداست، خدا میخرد. درسته؟ وقتی ان الله اشترا من المؤمنین انفسهم، خدا میخرد اونها رو، خریدار وقتی خدا میشود، این ذات این تثبیت میشود، حقیقت این پایدار میشود که عین ربطیت به اوست، عین در حقیقت ارتباط با اوست. چون اون حقیقت عین ارتباط با اوست، اون مربوطون الی داره میخره این رو که خودشه، نه خودشه که یعنی بگیم این خداستا، یعنی مربوطون الی اینه، این عین ربط به اونه. تا جایی که انسان داره حقیقتش رو میفروشد، اما در قبالش چی میگیره؟ پولی رو میگیرد. وشترو بهی سمنن قلیلن فبئس ما یشترون، این بد معامله ایست. این داریم ما انجام میدیم ما، یعنی الان توجهاتمون به حیات دنیا با این که قرآن وراء زهرمونه، این فروختن قرآن است به همین توجهاتی که تو حیات دنیا داریم. انشاءالله خدای سبحان هممون رو، گفتیم دیگه شما نبودید، مثل که گفتیم همه دنیا رو بدن به یه نفر، همش رو بدن میشه متاع قلیل، چه برسه به این همه دنیا نمال یه زمان، همه دنیا مال همه زمانهاش، از اول تا آخر دنیا رو بدن به یه نفر، این متاع قلیله. و مل حیات الدنیا الا، بله، فی الاخرت الا قلیل، یا متاع دنیا قلیل است، مثلا اینم عبارت نزدیک به این رو داریم که همشو بدن به یه نفر، اونم از ابتدا تا انتهاشو قلیل است، چه برسه که یه جزءشو بخوان، یه گوشه ای از جزءشو بخوان بدن. آدم قرآن رو بده که اون حقیقت ابدیت انسان است، بده برای حیات دنیا، اونم به یه گوشه جزء جزء جزءش. فبئس ما یشترون، خیلی بد معامله است. اون وقت به خصوص با این که انسان باور کنه قرآن حقیقت وجودیشه، یعنی یه موقع هست قرآن رو یه فضلی میبیند برای خودش که میخواد به اون فضل آراسته بشود، اما یه موقع ببینه که این اخذ الله میثاق، که این میثاقشه، وجودشه. میثاق یعنی اون رابطه درونی نهادی باطنی اصلی، دقت میکنید که این کتاب اون رابطه است، این کتاب اون رابطه است، همچنان که متحد با امام است و امام رابطه است. اگر انسان این رو داد، فبئس ما یشترون، خیلی ضرر خیلی سفیهانه ای کرده، که خیلی سفیهه. یعنی کسی که عاقل باشه نگاه به ما بکند، نعوذ بالله، من خودم رو میگم، نگاه به ما بکند، سفاهت رو تو وجود بنده کامل میبیند که زندگی آدم رو با چی تغییر دادیم، چرا قرآن تو زندگیمون این قرآن آشکار نیست، چرا این تبیین توش نیست، این بحث تبیین و این لا تکتمونه و مراتب کتمان و مراتب تبیین با اون امر وجوبی رو به عنوان یک به اصطلاح امر ساختار سازی تو انشاءالله اجتماع ببینیم، تو وجود خودمون و نظام اجتماعی ببینیم چجوری چه کنیم قرآن در زندگی هامون محور باشد، اصل باشد، حرکت بر این محور شکل بگیره. هر چقدر این رو به سمتش حرکت بکنیم خودش رو نشون میده، یعنی هر چقدر به سمتش حرکت بکنیم با محبت خودش رو بیشتر جلوه میده، اما هر چقدر ازش دور بشیم انداختیم وراء زهرمون. انشاءالله خدای سبحان جلوی چشم ما به اعیننا قرار بده و دائما در منظر ما باشد و به سوی او حرکت بکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.